برای سلامتی آقای امام زمان صلواتی خط کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، و الصلاة و السلام علیک یا مولای یا ابا صالح المهدی و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ریشه قلب جهان بسته به موی مهدی، جان عشاق فدای گل روی مهدی. برای سلامتی آقای امام زمان بازم صلوات محبت کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحث و تحقیق ما درباره اخلاق نسبت به نقش ولایت اهل بیت بود. یادآور شدم و بحثی داشتم، در ضمن یک نکته را یادآوری بکنم که یکی از اساتید محترمی که من نسبت به ارسطو چیزی گفتم برای من ارشادی داشت. بدانیم، یادآور میشوم، من با فلسفه مخالف نیستم. و هو کتاب احکمت آیاته و فصلت بالحق بیناته و انها لدن نفوس الملهمه صحیفت من صحف مکرمه. اینو که مرحوم حاج شیخ درباره فلسفه میگد، قسمت از جوانی هم تهران اینجا با فلسفه سفری شد. و خب یه واقعیت های هم بگیم که اون رو هم در نظر داشته باشیم، که گفتم تعریف ارسطو نسبت به انسان تعریف کاملی نیست که انسان حیوان ناطق است. نه، انسان بالاتر از این چیز است. خب تعریفی کرده است، چیزی در حد خودش گفته است، خوب، ممنون. اما درباره ولایت که بحث می‌کردیم، گفتیم که برای اصلاح نفس کسی که بخواهد مسیر رو پیدا کند بدون ولایت اهل بیت کسی به جایی نمی‌رسد از نظر معنا و رشد و سلوک. در این رابطه بحثی داشتم، دو تا نکته تکمیلی یادآور بشوم. نکته اول این است که سلوک، معرفت، تربیت به طور عمده هدفی را که دنبال میکند این است که طهارت باطن بیارد، و این طهارت باطن بعد اثرگذار هست در عمل و بیرون و کارکرد و فعالیت. حتی گفته بودم و میگویم که طهارت باطن یعنی اون نورانیت باطن به نور ظاهر آدم هم اثر میکند. یا کسی که اهل ولایت مولاست، یا کسی که باطن پاک و نورانی دارد، چهره نورانی هم دارد، اثر میکند. آدمی که باطنش پاک نیست، صورت و سیمای کدری که کسی ازش ببیند تنفر میکند. ولو به اصطلاح فرض کنید نقشه و مهندسی صورت خوبه ولی گرایشی ندارد، نور و نمکی ندارد. چرا؟ چون از باطن ریشش مشکل دارد. اما برعکس، کسی نقشه صورتش خیلی عالی علیه السلامی نیست، ولی یک جاذبه ای دارد، یک جذبی دارد، یک نورانیتی دارد. چرا؟ نور باطن اثر میکند. این تازه مقدمه بود. عنایت کنید به این نکته دقیق توجهتان رو داشته باشید، و اون این است: طهارت باطن مطهری دارد و طهارت ظاهری مطهری دارد. فقهن طهارت ظاهری ذکر شهادتین هست: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و طهارت باطن ولایت اهل بیت، مطهر باطنی آدم ولایت اهل بیت است. دلیل براتون اقامه کنم. در زیارت جامعه کبیره بخونید: و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. تصریح دارد ولایت مطهر باطنی است. مؤید دیگری هم بیاریم: تکرار در استدلال عیب ندارد، محکم کاری که عیبی ندارد. در زیارت خود حضرت صدیقه طاهره چی میخوانید؟ به انا قد طهرنا به ولایتک. الله اکبر، الهی شکر. لذا اگر کسی بخواهد نعمتهای الهی رو شکر کند، و مقدمه شکر نعمت چی چیه؟ شمارش نعمت و تشخیص نعمت. در رأس همه نعمتها نعمت ولایت امیر المؤمنین، ولایت اهل بیت هست. این نکته اول بود که تتمه بحث ولایت، که طهارت باطن بدون ولایت نمی شود. مطهر باطنی اشهد ان علی ولی الله، اقرار در قلب هم به تمام معنا، گرایش و معتقد، اعتقاد، عقد قلبی نسبت به ولایت ائمه اطهار. ای جوان، رهبر تو کیست؟ از آن شاه بگو. اشهد و ان علی ولی الله بگو. و این یه نکته از تتمه بحث شب قبل. نکته دیگری که برای شما یادآور بشوم این است که به طور طبیعی تزکیه یعنی پاکیزگی و اجتناب از رذایل و آلودگی باطنی و ظاهری می شود تزکیه. تزکیه برای چه کسانی است؟ برای افرادی است که عادی و غیر معصوم باشد. برای معصوم تزکیه نیست، چیز دیگری است. الان میگم این تزکیه یک پاکیزگی، یک اکتسابی است، باید کسب بشود. از کجا کسب بشود؟ راهش رو پیدا کنیم. هر چیزی که شعبه و فرعی است باید با یک اصل متصل بشود. یک جایی که جوی آب کوچکی که شما میخواد تنظیم کنید، یک منبع آب بزرگی یا سرچشمه بزرگ پرجوششی باشه که اون چشمه از اونجا بیاد، یا یک رودخانه بزرگ، یا یک اقیانوس، فرض کنید منبع بزرگ آبی باشد که یک گوشه، یک جوی شما بیاد به عنوان فرع از او جدا کنید. و اون جوی آب شما تا یک منشأ این نداشته باشد نمی شود. بدون منشأ که امکان ندارد، به اصطلاح می شود انفکاک اثر از مؤثر یا انفکاک معلول از علت. بنابراین تزکیه که یک پاکیزگی فرعی است، قطعاً یه جای یک پاکیزگی و طهارت اصلی و مرکزی وجود داشته باشد تا این تزکیه از اون استفاده کرد و وصل بشود و در اثر اتصال پاکیزگی کسب شود و به دست بیاد. بنابراین مطلب رو گرفتیم، تزکیه پاکیزگی فرعی است. پاکیزگی فرعی است برای انسان، و اما این تزکیه از کجا میاد؟ سرمنشأش یک پاکیزگی اصلی، مرکزی، اساسی وجود دارد و اون چیه؟ و اون عصمت هست. عصمت تزکیه پاکیزگی فرعی است، عصمت طهارت و پاکیزگی مرکزی. این تزکیه باید ارتباط با عصمت داشته باشد و اون نخی و اون سیمی که به قول مرحوم آقای کافی رحمت الله تعالی علیه که وصم کند، اون سیم وصم چیه؟ فهمیدید دیگه، اون سیم وصل بین تزکیه و عصمت ولایت اهل بیت هست. با ولایت یه سیم وصل بین عصمت و تزکیه برقرار می شود و تزکیه محقق می شود. بنابراین این دو نکته تکمیلی رو که نسبت به اثرگذاری ولایت در طهارت باطن برای شما یادآور شدم، عنایت کنید. بعد از که ما وصل شدن یعنی چه؟ یعنی معصومین را شناختیم الحمدلله. پس از که آشنا شدیم با معصومین، ارتباطش چیه؟ سیم وصل چیه؟ ولایت عملی چیه؟ ولایت نظری معرفت، ولایت عملی گوش دادن به دستورات معصومین هست، به اولیاء الله هست، به فرمایشاتشون گوش بدیم. ببینیم ائمه معصومین درباره پیروان خودش چه توصیه هایی دارد. توصیه های اصلی داریم، امشب به دو تا توصیه اکتفا کنیم، توصیه اصلی و توصیه تکمیلی. که توصیه اصلی یه روایت از آقا امام صادق براتون بخوانم. امام صادق سلام الله تعالی علیه فرمودن لا، در روایتی که امام صادق سلام الله تعالی علیه فرموده اند درباره تزکیه، ان الله لا یزکی ابدا و ان الله لا ينظر، یادم آمد الحمدلله تعالی، لا ينظر الله الى عبد ولا یزکیه إن ترك فريضة من الفرائض أو ارتكب كبيرة من الكبائر. تمام، صدق مولانا الإمام الصادق. لا ينظر الله إلى عبد، هر قد يا الله بگید نظر محقق نشود. امام صادق می فرماید، البته این حدیث ریشه قرآنی هم دارد، لا ينظر الله الى عبد، خدا به اون بنده نظر نکند و اعمالش هم تزکیه نکند. بحث تزکیه است که یک واجب از واجبات الهی را ترک کند یا یک گناه کبیره از گناهان کبیره را مرتکب بشود. نستجیر بالله تعالی، پیروی اهل بیت خرج دارد، باید پایبند به واجبات و محرمات باشه. این در حقیقت میدونید عزیزان، در حقیقت نشانه اصلی عبودیت است و پیشانی بند پیروان امیرالمؤمنین. یه حکایتی براتون بگم. یک مؤمنی یه وقتی خواست که خودش رو بشناسد که در چه حدی هست، از لحاظ پیروی مولا امیر المؤمنین به همسرش گفت، نقل مضمون میکنم، بارها شاید توصیه کردم هر حکایتی که گفتید بگید نقل مضمون، چون این کلمات که در ذهن آدم نمیاد شبهه کذب پیدا میکند. نقل مضمون میکنم، همسر خودش رو گفت برو پیش صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها، بگو که از مولا سوال کنید که من در حد پیرو شما هستم یا نیستم. خانم آمد پیش بانوی دو عالم عرضه داشت که بانوی دو عالم، شوهر من گفته است که به مولا بگید که من پیرو شما هستم یا نیستم. خبر را که به مولا دادن، امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در جواب فرمود که به همسرت بگو به این مضمون، ولایت ما معیار دارد، اگر پای بند به واجبات و محرمات الهی هستید پیرو مایید، اگر که نیستید دیگه فکرتون رو بکنید. و پیروی ما لا در حد جلسه قبل حدیث رو خواندم، لا تنال و ولایتنا الا بالورع و التقوا، تا واجبات و محرمات رو رعایت نکنید پیرو ما به حساب نمیایید، بیرون از دائره هستید. این نکته اصلی و بنیادی است. گفتم دو تا توصیه از سوی معصوم، یک بنیادی که به اصطلاح ما طلبه ها مقوم ماهیت ولائیون هست، اگر اینو ندارد صحت سلب دارد، لیس من اهل الولایه، صحت سلب دارد. بنابراین اولین توصیه پایبندی به واجبات و محرمات. از باب تذکر یادآور می شود، واجبات و محرمات گاهی یه واجبات ریزی است که آدم متوجه نمی شد، این دقت می طلبد. واجبات و محرمات مخصوصا شکر خدا در بین ما طلبه ها که کسی پیدا نمی شد که نماز نخوند، کسی که پیدا نمی شد که تهمت کند، کسی که پیدا نمیشد که انشاءالله فحاش باشد، غیبت هم انشاءالله پیدا نشود که اهل غیبت باشد، اما یه گناهان ریز، یه واجبات کوچکی است که آدم متوجه نمیشود، با یک شوخی نابجا ممکنه یک مؤمن دلش برنجد. اگر کسی همی ترسم که آزارم دلی را که می ترسم در او جای تو باشد، بنابراین با یک برخورد تند، با یه ذره خشونت ممکنه یک کسی دل آزرده و متأثر بشود. تأثر یک مؤمن حرامه یا الله. از مسائل ریز واجبات و محرمات احیانا بعضی ها اصلا ممکن اطلاع نداشته باشد، مثلا شما قسمتتون که اداری هستید در اداره جات، الان خانما هستن در یک اتاق، یک مرد با یک زن اجنبی که مسئله چیزیش مسئله شهواتی و مسئله اغراض هم در کار نباشد ها، فقط در یک اتاق خلوت یک مرد اجنبی با یک زن اجنبی مشغول صحبت باشند، شرعاً حرامه، فقهاً حرام، در فتوا هم اختلافی وجود ندارد. مثال بود. و همینطور واجبات و محرمات باید بررسی بشود که واجبات ریزی است و محرمات کوچکی که آدم احیانا متوجه نمی شود. بنابراین اول توصیه اول که نقش بنیادی دارد پایبندی به واجبات و محرمات، اگر پایبندی به واجبات و محرمات نباشد دیگه از زائره اهل ولایت اهل بیت خارج است و تمام، طبق اون روایتی که از امام صادق سلام الله تعالی علیه خواندم. و از طرفی مثبتش هم عنایت کنید، کسی که پایبند به واجبات و محرمات الهی هست دو تا اثر بسیار جالب. اثر اول چه می شود؟ اون اجازه ورود در وادی پیروی اهل بیت براش داده می شود، علامت ولایون بودن براش ثابت می شود. از علامت اهل ولایت اهل بیت چی بود؟ پایبندی به واجبات و محرمات. دیگه آرزوی بالاتر از این چه باشد که کسی موفق بشد که خدا بهش توفیق داده که اهل ولایت است، اسمش در قائمه و لیست پیروان اهل بیت، پیروان امیرالمؤمنین سلام الله تعالی علیه ثبت شده باشد. و اثر دیگری که برای این مطلب یادآور بشوم، اون هم خیلی مهم هست و اون این است که کسی که پایبند به واجبات و محرمات الهی باشد، نه تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند زندگی خدا بکند. یعنی اگر کسی واجبات و محرماتش رو درست کند، مدیریت بالا کاراشو تنظیم میکند. این معنای همون شعری است که تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار، که رحم اگر نکند روز زندگی خدا بکند. من یک کلمه رو عوض کردم برای اینکه چیزی دیگر بهتری بشود. اونگهی اثر دومی که پایبندی به واجبات و محرمات الهی داره چیه؟ بیمه. یک بیمه از خطرات. خطر اول خطر آبرو. کسی که به واجبات و حرات پایبند آبروش بیمه است. خاطرتان جمع، شک هم نکنید، امضا خواستید هم میگیرم از کسانی که شما قبول داشته باشید، خودم ما رو امضا میکنم. اگر کسی به واجبات و حرمات الهی پایبند باشد آبروش محفوظه و کل کارش آسان می شود. از کجا میگم؟ سند چیه؟ مستند چیه؟ آیا دلالت و سند و اعتبار این مستند شما کامل هست؟ یعنی سند کتاب الله، نص قرآن. یه آیه براتون می خونم: من یتق الله یجعل له من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. آية قرآن. کسی که تقوای خدا را رعایت کند اعلام بیمه شده است، تمام کاراش آسونه. یجعل له من امره یسرا. تمام. تجربه کنید، تجربه شده باشد، هر کسی به مشکلی برمیخورد یا یک حرامی را مرتکب میشود، امام باقر سلام الله تعالی علیه می فرماید ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. هیچ نکبتی و هیچ بدی و هیچ گرفتاری به وجود نمیاد مگر اینکه برگرفته و برخواسته از گناه آدم باشد. بنابراین آدم رو بیمه می کند واجبات و محرمات. خدا انشاءالله این توفیق رو بده. بنابراین ما پس از که تشخیص دادیم مرکز اصلی، منبع اصلی، محبط الوحی، ائمه اطهار، تمام همه ما این باشد که به اون سمت و سو توجه کنیم و ارادت، الحمدلله که ارادت های قلبی هست، مراجعات از روایات، از تمامی اموری که در جهت حرمت و احترام و تعظیم و تجلیل و عظمت ائمه ادهار مربوط می شود، باید توجه کاملی داشته باشیم. فقهایی که به جای رسیدن از طریق ولایت و پایبندی و تعظیم و تجلیل به مقام ولایت اهل بیت بوده اند. یه حکایتی را براتون بگم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه که یک فقیه آل البیت در تاریخ بود و یک رجالی تقریبا عدیم المثال بود در تاریخ فقها و اصحاب الرجال، که جامع احادیث شیعه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در حدی است که از وسائل یه رتبه بالاتر میزند. چرا؟ چون وسائل یه خوبی دارد که جامع و ابوابش مطابق با ابواب شرایع محقق هلیست که برای طلبه ها کار آسان کرده است، خدا خیرش بدهد یا به قول شما دستش درد نکند. و اما یک دونه نقص کوچیک، من اینو نمیگم نقص، چون خودم بحث اخلاق میگم، برای کسی نقص اعلام نمی کنم، یه چیزی در وسائل دیده می شود و آن این است که روایات رو گاهی کامل نقل نمی کند، فقط اون مقطعی که به درد اون باب می خورد نقل می کند. جامع احادیث شیعه روایات اهل بیت رو کامل نقل میکنه. یکی از برتری جامع احادیث نسبت به وسائل اینه. لذا من این مطلب خودم شنیدم وقتی که در نجف اشرف مشرف بودم. سیدان الاستاد آیت الله العظما خویی میخواست رجال بنویسد، یه مقدار توجهی داشت که رجال تدوین کند. البته معجم رجال ایشان، عفوان، معجم رجال علم رجال هست، میخواست یک چیز تألیف جامعی در جمع آوری و تألیف روایات تنظیم بکند که کل روایات اهل بیت را تنظیم بکند. گفته می شود که بعد از که ایشان جامع احادیث شیعه آقای بروجردی را دید، فرمود که کتاب ایشان دیگه کافی است، نیازی به این ندارد که من کتاب جامع روایی بنویسم. و کتاب معجم نوشت که معجم رجال ایشان ناسخ معاجم است، یا اثری است که در افتخار کل جهان شیعه و علمای شیعه امامیه است. ما باید به این اعظم و آیات و مراجع بدون استثناء که چهره های پرنور تاریخ حوزه و فقاهت هستند، برای یکایکشان احترام و تقدیر داشته باشیم. قصه رو نگفتم، اینا مقدمات بود، مقدمشم قصه آورد برای شما. آقای بروجردی در زمان مرجعیتشون رئیسی آمد از جامع الازهر، طنطاوی که رئیس جامع الازهر بود و کسی بود که اعلام کرده بود که عمل طبق مذهب امامیه درست است. در زمان اون دولت قبلی که در عصر آقای بروجردی بود، که زمان طاغوت یا زمان شاه گفته می شود، اون فرد تا آقای طنطاوی آمد در تهران، بعد گفت که میخوام مرجع بزرگ شما را هم ببینم. رفتن به آقای بروجردی، گفتن آقا تنتاوی میخواد با شما ملاقات کند. آقا فرمود من حاضر نیستم که با ایشان ملاقات کنم. آقا چرا شما حاضر نیستید؟ برای اینکه میدانم تنتاوی قم بیاد زیارت من میاد، ولی زیارت کریمه آل البیت حضرت معصومه نمیرود. من نمیتوانم تحمل کنم کسی بیاد در قم به عنوان شخصیت بارز زیارت حضرت معصومه نرود، به زیارت من اکتفا کند. من این را نمیتوانم تحمل کنم. ولایت این است، نور ولایت این گونه به ذهن خود جا میگیرد تا اینکه می شود مرجع بزرگی مثل آیت الله العظمای بروجردی. اما توصیه تکمیلی جلسه بعدی. خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرما، توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما. پروردگارا چشم ما را به جمال نورانی و پر نور و تجسم نور آقا امام عصر روشن و منور بفرما. خدایا پیروان اهل بیت، علمای اسلام، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشون بیفزا. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة برحمتك يا ارحم الراحمين.